سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أتوكل على الله توكل الإنابة إليه. حضرت فرمودند این عالم رو گشتم به هر کسی توکل کردم دیدم فقیرتر، ندارتر، کوری از ساکش کور دگر شود، لذا به خدایی تکیه کردم. اون تکیه کردنی که دیگه نتیجه داشته باشه، این دفعه بازگشت با تمام رو به سمت او باشه، دیگه دوباره بر نگردم خودم رو معطل این کنم معطل اون کنم. بعد شهر دادن الله تعالی و تبارک و من میندازم این تیکش. فرمودن اون خدای من کسی است که وصف لکم از دنیا، دنیا رو شهر داد، انقطاعها، انقطاعش رو شهر داد، زوالها و انتقالها، همه اینا رو بیان کرد. اگر اون خدای من چنین خداییست فعرزو اما یعجب و کنفیه ها. اینقدر نگید تا یه ماشینی رو دیدید ماشین ها چی ساخته، تا یه خونه رو دیدید چی ساخته، تا یه موبایل خاصی. فعرزو اما یعجب و کنفیه ها، این نشون میده شما مثل علی ارواحنا له الفدا اونجور توکل نکردید. نتیجه این اعجاب ها این است که هنوز ته دلتون به اینها و اون کسایی که اینها رو پدید میارن وابسته است. فعرضوا اما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها. مگه چقدر قرار زندگی کنید؟ این عالم به اندازه قد و قامتش انسان باید برش ارزش قائل باشه. و من هنا نعرف وجه المناقشه في استدلال بعضهم على حجیت خبر الواحده بالخصوص به دلیل انسداد باب العلم کما صنع صاحب المعالم رضوان الله تعالی علیه. بحث در مورد موطن حجیت امارات بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که چه در انفتاح چه در انسداد امارات حجتن، البته مادامی که علم به واقع فعلا نداشته باشیم. اگر علم به واقع فعلا داشته باشیم دیگه لا معنال حجیت اماره هین ازن. بعد فرمودن یه وقت فکر نکنید این فکر منه، میبینیم از اصولی ها که اونها با توجه به این که به حیث بیسه افتادن که که جواب این سوال رو بدن که اگر قائل بشید به حجیت امارات در فرض انفتا، این سر از تفویت واقع در میاره. تفویت واقع قبیح از شاره. این مشکلی بود که عده‌ای بیان کردن، اصولی ها در صدد جواب بر اومدن به طرقی که در امر دوازدهم خواهد آمد انشاءالله تعالی. فرمود من این رو فقط اینجا ذکر کردم تا بگم ببینید این که آقایون در صدد تصحیح جعل اماره بر آمدن به این خاطر است که قبول دارن که امارات در زمان انفتاح باب علمم حجته، وگرنه اگر قبول نداشتن میگفتن حق با مستشکله و دیگه در صدد جواب بر نمی اومدن. لذا مرقوم کردن قرد و نامن ذکر حاضر تنبیه هو انهازت تصحیح شاهدون علا ما اردنا الاشارت الی هنا، که اون ما اردنا چی بود؟ من ان موتن حجیت الامارات و مورده ها ما هو اعم من فرض تمکن من تحصیل العلم و انفتاح باب علم و من فرض انسداد باب علم. صاحب هدالفکر توی جلد 4 صفحه 55 به این شاهد بودن مرحوم مظفر اشکال کرده، نوشته و فیهه انما ذکر مرحوم مظفر من شاهدن غیر واضحن، این واضح نیست. چرا؟ فان المشکلت المطروحت هناک، اون مشکله عویسهی که تو بحث دوازدهم مطرحه، لیسه حول حجیت زن مع انفتاح باب علم، در مورد حجیت زن مع انفتاح باب علم نیست. تا مرحوم مظفر بیاد اون رو به قول خودش شاهدی قرار بده، بگه آقایون هم اینی که من میگم تو ذهنشونه که امارات در ظرف انفتاح باب علم هم حجت هست، بله کلام تو اون بحث دوازدهم ان شبهه ابن قبس حول اصل تعبد به زن سواء اکان باب العلم مفتوحا ام لا، اصلا اونجا یه چیزی دیگه رو مطرح شده و آقایون در صده جواب دادن به اون چیزیست که اونجا مطرح شده. چطور مرحوم مظفر این رو برای خودش به عنوان شاهد آورده؟ ببینید چون ایشون اینجا کلمه شاهد رو آورده بود، خب در این حاشیه هم اشکال شده به شاهد، من باید مطرح میکردم. لکن برای اینکه مرحوم مظفر کار درستی کرده به عنوان شاهد یا اشکال صاحب هدالفکر درسته، عرض میکنم مقداری منتظر باشید انشالله تعالی تا به بحث دوازدهم برسیم، ببینیم بیانات آقایون چیه، اون وقت با توجه به اون بیانات حق با مرحوم مظفره که این رو به عنوان شاهد قرار داد یا حق با صاحب هدالفکره. البته رفقایی که درس ما بودن در الموجز، ببینید در الموجز هم صفحه 154 وقتی بحث المقام الثانی احکام و زن المعتبر شد، حضرت آیت الله عظمای سبحانی هم نوشتن امکان تعبد به زن دو وقوع بعد از ثبوت امکان، و تیتر این بود آیا تعبد به زن امکان دارد یا ندارد، شبهه ابن قبه مطرح شد که من یادم از خارج خیلی اونجا نکته اضافه کردم که اینا چه دلیلی رو دارن، چون در الموجز نبود. تیتر اونجا ظاهرش این است که به نفع صاحب هدالفکر تمام میشه. هدالفکر اشکال کرد، گفت اصلا اونجا سوال یه چیزی دیگه است، اونجا بحث سر آن است که تعبد به زن امکان دارد یا ندارد، چه کار داره به باب انفتاح و باب انسداد که شما شاهد آوردید. لکن نکاتی که ما اونجا به الموجز در درس اضافه کردیم شما رجوع کنید، دلیل کسایی که قائلن به عدم امکان محال بودن. ببینید اگر میخواید زود الان تا قبل از 12 ببینید حق با مرحوم مظفری یا با صاحب بودن فکر میتونید اونجا رجوع کنید، یا به فرائد الاصول جلد 105 یا به کفایت الاصول جلد 2282 یا به بحر الفوائد آشتیانی جلد 1256 از همه اینها بهتر به حاشیه سید علی رضوان الله تعالی علیه جلد 574 شروع میشه. اون نکته ایش که به درد اینجا میخورد صفحه 81 کتاب آمده. دقت کردید؟ ما انشالله تعالی اول بحث 12 مطرح میکنیم. این یه نکته. نکته دوم این که اگر کسی از ما بپرسه مرحوم مظفر موطن حجیت امارات رو چی بیان کرد، جواب میدیم فرمود اهم از ظرف انفتاح و ظرف انسداد. بعد اگر از ما سوال کنن که آیا بقیه هم با ایشون همراه هستن یا نیستن، میگیم مرحوم مظفر ادعایی کردن، شاهدی رو به قول خودشون آوردن که دیگران هم معمولا با من همراهن. سوم اگر سوال کنه خب دلیل اینا چی شد، دلیلشون چی شد، که ما دلیل خوندیم مثلا، کجا دلیل ما خوندیم که چرا اعم از ظرف انفتاح و انسداد، فقط ادعایی رو خوندیم و بعدش هم این که دیگران هم با من همراهن این نظر رو دارن. از اینجا به بعدم که حالا مرحوم مظفر میخواد به صاحب معالم اشکالی رو مطرح کنه، دلیلی بیان نمیشود. پس دلیل اینها چیست؟ ما عرض میکنیم. ببینید رفقای عزیزم، من قشنگ به خاطر دارم ما تو بحث الموجز به هر کدوم از زنهای معتبر که میرسیدیم، من اونجا آخر بحث این نکته رو تذکر میدادم که ما اگر اصل اولیه‌مون این شد عدم حجیت زنون، بعد اومدیم با دلیل قطعی با دلیل معتبر گفتیم الا یه سری مستثنیاتی خارج کردیم، من به خوبی ذهنم میاد که به هر کدوم از این مستثنیات که رسیدیم، مثلا زواهر، مثلا خبر واحد، اونجا میگفتم رفقا خیلی مهمه که ما با چه دلیلی این رو استثناء کنیم، این سبب و ذن را با چه دلیلی. و اونجا عرض می کردم چون محدوده این دلیل ها در حجیت بخشیدن به این مستثنا با هم فرق میکنه، لذا چون اصل اولی عدم حجیته باید ببینیم دامنه ای که این دلیل، این دلیل معتبر این زن رو، این سبب و زن رو حجت میکنه چقدره. بسیار مهمه دیگه. اگر دلیل حجیت مثلا شد سیره، باید ببینیم سیره در چه محدوده ای زواهر رو، خبر واحد رو حجت میکنه. اگر مثلا شد در خبر واحد اخبار متواتر، اونجوری که آیت الله عظمی سبحانی دام از لول عالی مطرح کردند و پسندیدند، عرض کردم باید ببینیم اخبار متواتر در چه دامنه ای خبر واحد رو حجت میکنه، چون اصل اولیه در زنون عدم حجیته. ما باید ببینیم این دلیل اعتبار بخش تا چه حد اعتبار میبخشه. مثلا به خوبی یادم میاد که تو خبر واحد حضرت آیت الله عظمی سبحانی چند تا دلیل مطرح کرد. اول آیه نبأ نپذیرفتن، بعدش خدمت شما عرض شود که آیه نفع نپذیرفتن، اشکال کردن، آیه کتمان اشکال، آیه سوال اشکال، بعد استدلال به روایات متواتره. روایات متواتره علم آور است، میتوند حجیت ببخشد به خبر واحدی که زن آورد. اونجا دیدیم آیت الله عظمه سبحانی هیچ اشکالی به این نکردن و تلقی به قبول کردن. بعد یه بحثی آیت الله عظمه سبحانی اونجا کردن که حالا اگر دلیل حجیت خبر واحد شد اخبار متواتر، این اخبار متواتر کدوم خبر واحد رو حجت میکنن؟ آیا ثقه، خبر واحد ثقه، خبر واحد عادل، مطلق خبر واحد، یا خبر واحد موثوق و صدوق؟ که یه بحث رجالی بود، منم خیلی مبسوط بهش پرداختم. بعد همونجا تو درس عرض کردم رفقا اگر کسی آیه نبع رو به عنوان دلیل حجیت خبر واحد بپذیره، اگر کسی پذیرفت آیه نبع رو، آیه نبع ازش به دست میاد، خبر واحد عادل حجت است، نه خبر واحد ثقه به تنهایی، نه فقط راستگو باشد بلکه عادل باشد. ولی وقتی روایات متواتری که حضرت آیت الله عظما مطرح کرد دیدیم، دیدیم تو اونجا حول و حوش ثقه چرخی، نه شرطیت عدالت، ثقه باشد کافی. لذا یه بحثی مطرح شد، آیا این ثقه موضوعیت دارد یا طریقیت دارد به وثوق و صدوری، مطرح کرد. بعدش استدلال به اجماع رو ایشون مطرح کرد، استدلال به سیره، که گفت دیگه استدلال به سیره خیلی خوبه، فل استدلال به سیرت العقلا من افضل الادله که لا سبیل للنقاش فیها. گفتیم خب دایره سیره عقلا چقدر حجیت میبخشد به خبر واحد، دقت کرد. حالا اینا مقدمه بود برای چی؟ برای همین بحث. اگر ما میگیم این ادعا رو کردیم که گفتیم در زمان انفتاح و انصدار هر دو امارات حجت هستند، بگن دلیلتان چیست؟ خب این یه سه ادعایی شد از طرف مرحوم مظفر، کدوم دلیل؟ ظاهرا دلیل ایشون در کتاب اقامه نفرمودن. باید بگیم بگن دلیلتان چیست؟ با این مقدمه‌ای که چیندم باید بگیم می رویم سراغ دلیل حجیت بخشیدن به آن اماره، تا ببینیم اون دلیل در چه دائره‌ای حجت می بخشد به این. همه مقدمات مثل این نقطه عمیق بود که در این کتاب مقبول ما متاسفانه. مثلا من حالا یکیشو بررسی میکنم به عنوان نمونه. فرض بفرمایید که حالا این اماره ما مثلا خبر واحد است، به عنوان نمونه که خود ایشون هم مثال به خبر واحد در متن کتاب زد. خب فرض بفرمایید مثل آیت الله عظما سبحانی دام ظله فرمود اخبار متواتر حجیت بخشند به خبر واحد، یا سیره عقلا حجیت بخشن به خبر واحد. حالا میریم سراغ این اخبار متواتر و سیره عقلا، ببینیم خبر واحد رو در چه دامن و محدوده حجیت میبخشن، آیا هم انفتاح هم انصدار، یا فقط در زمان انصدار مثلا. از این راه باید به دست بیاریم، چه راهی باید به دست بیاریم؟ وقتی میریم اخبار رو بررسی میکنیم، حالا من کفایت میکنم به اون چند تا خبری که آیت الله عظما سبحانی آوردن. من یادم اونجا آدرس های مبسوطی از کتب روایی تقدیم محضر کردم، ولی الان که متن الموجز که من درس نمیدم که دیگه واردش بشم، اونجا بسیاری از منابع هست. ولی حالا ببینید لسان روایات که آیت الله عظما سبحانی آورد، روایت اولی که آوردن حالا به کتابای ما 167، وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا اینجور فرمود: ان ابان ابن تقلب قد روا عنی روایات کثیرتن فما رواه لک فروح عنی. بگیرید ازش. اینو کی داره میفرما؟ امام صادق ارواحنا له الفدا. یعنی من هستم، لازم نیست بیاد از من بپرس، هر چی عوام گفت ازش بگیرید. این یعنی در زمان انفتاح میتونید سراغ من نیایید، از عوام بگیرید. روایت دوم، وجود مقدس امام صادق ارواح ناله الفدا، لولا زرارتو و نزراء او، نه فقط زراره، مثل زراره، لزنن تو ان احادیث ابی ستذهبو. این یعنی چی؟ یعنی اینا بودن که فرمایشات پدرم رو نگه داشتن، انتقال دادن. من که خودم میدانستم که پدرم چه فرموده، که امام صادق که ارواحنا له الفدا که خودش میدونه که امام باقر ارواحنا له الفدا چی فرموده، ولی اینا بودن که احادیث پدرم رو با شما نگه داشتن. من هستم ولی لازم نیست از من بپرسید، برید ببینید زراره و نزراء زراره چی راجبه احادیث پدرم میگن، عکس کن. روایت سوم باز از امام صادق ارواح ناله، این روایت رو ببینید متنشو، اما ما رواه و زراره ان ابی جعفر علیه السلام پدرم، فلا یجوز لک ان ترده. یعنی چی؟ من هستم ولی اونایی که زراره از پدرم داره فرمایش میکنه حق نداری ردش بکنی. نگو بیا در خونه منو بزن، من به علم میرسونم. فرمود فلا یجوز لک. از همیناست که این دایره رو فهم میکنی. از کجا باید فهم بکنیم؟ این که هم در زمان انفتاح هم در زمان انصداد همین جور فرمایشات هست. یا مثلا روایات بعدیشو ملاحظه بفرمایید. فرمود وجود مقدس امام صادق ارواح ناله الفدا، فاذا اردت حدیثنا فعلیک به هذا الجالس، این آقایی که نشسته، و اومع الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عن کیه این، فقالوا زراره. فرمود از اینا بپرسید، لازم نیست بیاید. فاذا اردت حدیثنا، لازم نبیاید از من بپرسید، از همینا بگیرید. و روایات عدیده‌ای که در این باب وجود دارد من تقدیم مسئله کردم. نگاهی به اخبار متواتری که ادعا شده نشون میده که مثل خبر واحد هم در زمان انفتاح هم در زمان انصداد حجت هست. پس این دایره و دامنه حجیت که بیان شد هم انفتاح هم انصداد از دلیل حجیت خبر واحد به دست آمد. ولی اگر دلیل حجیت سیره اغلا بود، باید بریم ببینیم اغلا اگر خبر واحد رو حجت میکنن تو چه دایره ای؟ آیا اینجام اغلا میگن اگر تو میتونستی علم پیدا کنی به واقع میتونی اکتفا بکنی به خبر واحد؟ ادعی در اینجا فرمودن بعضی از اصولی ها بله، اغلا همین رو میگن، میگه ببین من نبودم هر چی که فلانی گفت حرف من. شما هم چی کار میکنید؟ هر چی فلانی گفت احتمال میدید، این دوتا که یه فکر یه ذهن نیستن، احتمال میدید که این یه نکاتی رو بگه منویات منو به ان نباشند. ولی میگید خودش گفت، خودش گفت من نیستم، هر چی این گفت حرف منه، بگید. لذا بله، چه در زمان انفتاح چه در زمان انصداد سیره اغلا میگه میتونید علمم کسب بکنید، خیلی راحت میتونم تلفن بزنم به خودش از خودش بپرسم. ولی اینا میگن اغلا یه چنین کاری رو نمیکنن، بپرسم یقینا متوجه بشم نظر خودش چیه. میگه نه، میگه این گفته که این نائب من از هر چی میگه بگیرید ازش، همین کار میکنن. عده‌ای معتقدن به تفسیر، میگن اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره اغلا بشه، نه، اغلا در تمام امور این کارو نمیکنه. بین امور خطیره و بین امور یسیره تفاوت قائل میشن، بین امور مهمه غیر مهمه تفصیل قائل میشن، در امور خطیر و مهمه این کارو نمیکنه. اگر راه باز باشد برای یقین، هیچ وقت نمیرن اکتفا بکنن به ظن، نمیکنن این کار. بله در امور یسیر و غیر مهمه این کار رو میکنن، اکتفا میکنن، ولی در امور خطیره این کار رو نمیکنن. راه باز باشد برای تمکن از علم و یقین، میرن سراغ علم و یقین از اون رو، چون هم خطیره هم مهمه. لذا اگر دلیل حجیت خبر واحد مثل سیره عقلا شد، بدانیم که همه اینجوری نیست که تلقی و قبول کرده باشن که هم در ظرف انفتاح هم در ظرف انصداد گفتن فقط در ظرف انصداد ادعی دیگه. وقتی متمکن نیست که من علم پیدا کنم، چاره ای ندارم، خودش هم گفته از این بگیر دیگه، چاره ای ندارم که بگیرم. ولی اونجایی که متمکنم، نه، در زمان انفتاح باب علم، تمکن از باب علم، نه. ولی معمولا تو اخبار متواتر عرض کردم که دلیل حجیت خبر واحده که نوعاً هم تلقی و قبول فرمودن، دقت کردید، گفتن که از اون دلیل به دست میاد، چه در زمان انفتاح چه در زمان انصداد. از اینایی که من گفتم هیچ کدومش در این کتاب بحثی نشده بود، و حالا که بسیار بحث دقیقی بود، یعنی دلیل بر ادعای مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه. خب بحث بعدی رو برای اینکه درس بدیم، من معتقدم مرحوم مظفر نباید این منهونا رو اینجا مینوشت، باید این منهونا به بعد رو ایشون میذاشت، ده رو درس میداد، بعد از اینکه ده رو درس میداد یه بازگشتی میکرد اونجا درس میداد، دقت کردی؟ لکن خب حالا ایشون اینجا فرموده دیگه، ما هم که نمیتونیم بپریم که. برای اینکه مطالب از اینجا به بعد انشالله تعالی من توان داشته باشم انتقال بدم، چاره ای نداریم که اجمالاً عبارات 9 و 10 رو یه نگاهی بکنیم، چون اگر اونا رو نگاه نکنیم، من هر چی بگم شما میخواید من رو چپ پنجپ با نگاه کنید، دقت کردید؟ میدانم دیگه، تجربهش رو دارم. لذا 9 و 10 رو اجمالاً یه نکاتش رو بررسی میکنیم تا انشالله برسیم تفصیلاً درسش رو بدیم. ببینید تو شماره 9 بحث از ظن خاص است و ظن مطلق. ببینید مرحوم مظفر ظن خاص و ظن مطلق رو چجور تعریف میکنه. میفرماد یراد و من الظن الخاص. پس ببینید وقتی میگیم ظن خاص منظور مرحوم مظفر چیست؟ کل ظن که قام دلیل قطعی على حجیته و اعتبارهی به خصوصه. لطفاً به این کلمه به خصوصه دقت کنید، یعنی مثلا اخبار متواتری که الان خوندیم به خصوصه بیان خبر واحد رو حجت کنن، در این صورت به خبر واحد میگیم ظن خاص. ظن خاص کل ظن که قام دلیل قطعی مثل خبر واحد علی حجیتهی و اعتبارهی به خصوصه. البته اون دلیل نباید دلیل انصداد کبیر باشد، نباید غیر دلیل انصداد کبیر، اون دلیل نباید دلیل انصداد کبیر باشد. ببینید آخر بحث تعریف ظن خاص ایشون نوشت دلیل نباید دلیل انصداد کبیر باشه، اینو بهش میگیم ظن خاص. دو یراد و من از ظن مطلق. ظن مطلق دیگه چیه؟ کل ظن که قام دلیل الانصداد کبیر علی حجیته و اعتباره، به این میگیم ظن مطلق. ظن مطلق یعنی کلیه زنونی که دلیل انصداد کبیری که تو تعریف ظن خاص خارجش کرده بودیم حجتش میکنن، به این میگیم ظن مطلق. فیکون المراد من الامارت التي هي حجت فی خصوص حالت انصداد باب علم و علمی. ظن مطلق فقط در خصوص حالت انصداد باب علم مطرحه، قد کردی؟ ای انسداد باب نفس العلم بالاحکام و باب طرق العلمیت المعدیت الالاحکام. این تعریف ظن خاص ظن مطلق اجمالا، فقط تو ذهنمون نکاتش. بعد خب شما میگید این دلیل انسداد کبیر چیه که شما گفتید این ظن مطلق ازش بیرون میاد؟ خب این تولید ابهام میکنه دیگه، میگه باشه ده و شکل میدم، ده و شکل میدم تا به شما انسداد کبیر رو یاد بدم. انسداد کبیر تو شماره ده مقدماتی رو میخونیم که معروفن به مقدمات انسداد، نتیجه میدهم این مقدمات انسداد حجیت مطلق زنون را، البته الا زنی که دلیل قطعی داریم بر عدم حجیتش. شما بگید مثل قیاس. آفرین. دیگه انسداد کبیر نمیتونه قیاس حاصل از زن رو حجت بکنه، چون این دیگه دلیل قطعی داریم بر عدم حجیتش، روایاتش بسیار داریم. ولی هر زنی که دلیل نداریم بر عدم حجیتش، مقدمات باب انسداد میگن بگو این حجت هست، دیگه دنبال دلیل نگرد بر حجیت. دقیق که حالا این مقدمات انسداد چیه؟ اگر نگیم اینایی که الان میخواییم بگیم نمیفهم. یک، اگر به دلیل انسداد میگن دلیل انسداد، تمامش زیر نظر این مقدمه اوله. این مقدمه اول مهمترین مقدمه است و چون در این مقدمه اول کلمه انسداد به کار رفته، به این دلیل گفتن دلیل انسداد. اون چیه مقدمه اول؟ آن استش که بگیم باب علم و علمی منسد است. ما نمیتونیم علم به احکام کسب کنیم، نه اینکه طریق معتبری به احکام داریم، هر دو منسد است. حالا بگید چرا؟ ما که الان دهمی رو درس نمیدیم، چراش انشالله وقتی رسیدیم به دهمی. ولی تمام نکته مهم آن بود که انسداد زمانی شکل میگیرد که بگیم باب علم و علمی منسد است. دو، مقدمه دوم چی میگه؟ میگه خب باب علم و علمی منسده، ولی شما یه علم اجمالی داری بابا جان. شما میدانی حضرت انسانی، بهائم نیستی، اصلا انسانیت همانا، عقل همانا، دایره تکلیف همانا. ما خودمون تو دایره عقلاییمون مرتب داریم قانون و دستگاه مقننه اینا جلب میکنیم، چون میدانیم هرج و مرج پیش میاد. و چطور ممکنه این عالم با این عظمتش بی تکلیفی باشد؟ چه فرقی بین من و گوسفنده؟ لذا علم اجمالی دارم، به وجود احکام یعنی تکالیفی در بین. راه رسیدن هم که تو مقدمه اول گفتیم منسده. خب این علم اجمالی هم که منجز تکلیفه، نمیتونم لهش کنم زیر پام، نادیده بیانگارمش. چی کار میکنیم؟ ببینید مقدمه دوم این بود که علم اجمالی داریم، به وجود احکام. مقدمه سوم میگه خب بیام یه راه حلی ارائه بدیم تا بتونیم به اون احکامی که، به اون تکالیفی که میدونیم حتما در بین است، البته هنوز نمیدونیم چیه، ولی علم اجمالی داریم که تکالیفی هست حتما، الله تعالی و تبارک برای ما جعل کرده، شارع برای ما انشاء فرمود. مقدمه سوم میاد راه حل ارائه میده، میگه یا به این آقای انسدادی که گفت انسداد باب علم و علمی، بگیم بیا دست بردار برو از انفتایی چیکار کن، تقلید کن. انفتایی میگه باب علم و علمی بازه، ببین اون چی رو حجت کرده، از اون طریق به احکام رسید تا ممنون. میگه خب این که دیگه خیلی حرف چرتیه. انسدادی میگه من مجتهدم، تقلید مجتهد از مجتهد تبعید عالم از عالم جایز نیست. ثانیاً انسدادی معتقد انفتاحی به خطا رفته. انفتاحی میگه باب علم و علمی باز است، انسدادی میگه منسد است. بره از کسی که جاهل میپنداردش، دیگه این تقلید عالم از عالم نیست، این عالم از جاهله. اینو ببر بذارش کن. راه دوم بگیم هر تکلیفی که تو این عالم برات رخ نمود احتیاط کن، راه احتیاط رو بپیما تا ببینیم روز قیامت چی میشه. میگه اگر احتیاط بخواد به تمام آدم های این دنیا بگی در هر مسئله از مسئله زندگیشون احتیاط کن، میگن این دینش برای خودش دقیق کرد، این قصر و حرجه، دیوانه کننده است. به همه میگی، به طلبهاش میگی تو 3-4 تا مسئله نماز رو اینا میری واسه مردم امام میشه احتیاط بکن، نمیکنن. و به تمام مردم بگی آقا بیا در تمام مسائل از اول زندگی تا آخر زندگی احتیاط کن، این عسر و حرجه، این به اخلال نظام کشیده میشود. و بارها تو المجز عرض شد احتیاطی که به اختلال نظام بیانجامد خودش ضد احتیاط است. میره که راه حل سومی ارائه بدیم، بگیم ببین بیا تو هر مسئله‌ای دلیل اشتراکی که نداری که باب علم و علمی بسته است، تو هر مسئله احتیاط جاری نکن، بر اساس مجرا که خوندی در الموجز ببین مجرای کدام اصل عملیه، آن اصل عملی را اجرا کن. اگر اقتضای براءت داره براءت، اگر اقتضای احتیاط داره احتیاط، اگر اقتضای استصحاب داره استصحاب، اگر اقتضای مثلا تأخیر، اگر تأخیر رو قبول کنی به عنوان است اون. و خدمت شما عرض شود که از این راه پیش برو، اونجا جواب میدیم، میگیم اینم به درد نمیخوره. البته اونجا عرض میکنیم عبارات مرحوم مظفر تو جواب به این و عبارات مرحوم مظفر، یعنی جوابی که مرحوم مظفر نقل کرده، وگرنه اون آقایون بیانشون خیلی دقیقه، عباراتی که مرحوم مظفر از این انسدادیا نقل کرده عبارات خوبی نیست. اونجا هم به شما میگیم خب تو اینا که احتیاط دارد، استصحاب مثبت تکلیف دارد، خب خود این دوباره عسر و حرجی که تو اونجا گفتی پیش میاد، اینم به درد نمیاد دیگه. عقل میگه چه راهی بود؟ هرچی راه بود که شما تعدیل کردید، گفتید به درد نمیخوره. تنها راهی که میماند بگید پس خب من این علم اجمالی رو باید یه جوری پاسخگو باشم، بگم پس کلیه ظنون حجت هستند، مادامی که علم بر عدم حجیتش ندارم. کلیه ظنون. چرا عقل اینو میگه؟ عقل میگه ببین اسبابی که برای تو زن میارن اسباب زن آور، اینا دو طرف که بیشتر ندارن، یه طرفشون طرفی که زن ساخته، یه طرف دیگرش اون وهمیست. خب اگر تو بیای قسمت وهمی رو بگیری، این که ترجیح بلا مرجعه. قسمت وهمی رو عقل میگه مثلا ترک کن، به فرمایش ایشون قسمت زنی رو بگیر. نتیجه مقدمات انسداد این می شود که کلیه زنون حجتن. میدونید این یعنی چی؟ تا اونجا دوباره مطرح کنید، یعنی آن که میگی شهرت فتوایی زن آوره؟ میگه بله، مشهور فقهای متقدم دارن میگن حکم اینه، این زن آوره برای من. میگه خب انسداد میگه این حجته، دیگه خودتو معطل نکن، شهرت فتوایی و حجت هست، بگردی مثل آقای بروجردی و امام آقای سبحانی حجیتش رو اثبات کنی، مثل آقای خویی و مرحوم مظفر بگی هیچ دلیلی بر حجیتش نی، پسش بزن. اجماع منقولی که شیخ طوسی نقل کرده زن آوره برا، میگه زن آوره، میگه حجت هست، کلیه زنون حجت هست، دیگه دلیل بر حجیت نمیخوایم. همین مقدمات انسداد که دلیل انسداد رو ساخت، میگه شارع رضایت داده که تمام زنون برات حجت هست. به این میگیم دلیل انصداد به اینا میگیم مقدمات انصداد. حالا برم سراغ اینجا. ما دو نوع انصداد داریم، انصداد کبیر صغیر. اینایی که الان درس دادم اینا انصداد کبیره. چرا بهش میگن کبیر؟ به خاطر این مقدمه دو. به خاطر این مقدمه دو. مقدمه دو چی گفت؟ گفتش من علم اجمالی دارم به وجود احکام و تکالیفی در مصادر و منابع، بدون اینکه رو هیچ مصدر و منبع خاصی دست بگذارم. به این میگن انصداد کبیر. وگرنه مقدمه اولش همینه، مقدمه سومش همینه، برو جلو بقیهش هم. پس انصداد کبیر، این کبیر و صغیر همون جوری که مرحوم استادشون آقا زیاد تصریح فرموده، این کبیر و صغیر بر اساس این هیته و دامنه علم اجمالی ماست. اگر بگیم علم اجمالی داریم که یه سری تکالیفی قطعا داریم در مصادر و منابع، بدون این که رویش مصدر و منبعی دست بذاریم، به این میگن انصداد کبیر. انصداد صغیر چیه؟ انصداد صغیر تو این مقدمه دوش میگه علم اجمالی دارم به وجود احکام و تکالیفی در اخبار فقط، در اخبار. من میدانم که در بین اخبار علم اجمالی دارم که حتما تکالیفی برای من موجود است که از هیچ مصدر دیگری به آن نمیرسم. همین راهش اخبار است و اخبار. و معتقد است انصداد فقط در اخبار مطرح، انصداد در اخبار مطرح، ولی راه‌های دیگه رسیدن به حکم بازه، راه‌های دیگر باز. انصداد کبیر میگفت تمام راه‌ها بسته، منصد. این میگه نه، فقط از راه اخبار رسیدن منصد. از طرفی میدانم بعضی از تکالیفم هم تو همین اخباره، علم اجمالی دارم. و این رو شما پررنگ بپندارید. چرا انصداد صغیر در بین این همه اسباب ذن اومده روی اخبار دست گذاشته؟ به خاطر اینکه شما همین یه رسالت رو ببینید، ببینید چند تا از این احکام رساله از قرآن و ظواهر قرآن و نمیدونم چیزهای دیگه به دست اومده، چند تا از اخبار به دست اومده. اگر نگیم همش از اخبار به دست اومده، 98% از اخبار به دست اومده. لذاست که علم اجمالی داریم که حتما در بین این اخباری که در دست ماست، و چون قرائن مفیده للعلم از دست رفته دیگه، اینا علم آور نیستند و زن آورند و هیچ مصدر دیگه اون احکام رو بیان نکرده، جلو میریم مقدمه سوم، مقدمه چهارم، نتیجه میگیریم پس زن حاصل از مطلق اخبار حجت است. کبیر میگفت ظن حاصل از هر سبب ظن آور، گفتم شهرت فتواییه، اجماع منقول، چه این میگه نتیجهش این میشه ظن حاصل از اخبار حجت. این اخبار رو اسما میکنه حجت، به این میگیم انصداد صحیح. حالا من برای اینکه، چون ما دیگه انصداد صغیر رو در این کتاب نمیخوانیم، دیدید دیگه تو دومی مقدمات انصداد کبیر رو میخوانیم، من برای اینکه رفقا داشته باشن از دو تا کتاب راجع به انصداد صغیر چند تا مطلب مینویسم که رفقا یادداشت کنن. یک، انصداد صغیر موضوعه العلم الاجمالی به وجود تکالیفی فی خصوص مصدر اخبار می باشد. نتیجته، نتیجه انسداد صغیر، حجیت الظن فی السنه است. به عبارت دیگه یعنی نأخذ به خصوص اخبار التی نظن به صدورها. اگر ظن به صدورش پیدا کردیم اخذش میکنیم. مقدمات انسداد میگه بگیرش، میگه. به بیان دیگه انسداد صغیر، در انسداد صغیر مقدماتی است. یک، نعلم و اجمالا ان کثیرا من الاخبار دالتون علل حکم شرعی واقعی. از کجا این علمتون پدید اومده؟ وجدان، وجدان. ما میدانیم چند دسته از احکام در قرآن مطرح شده، همشون مبینین شرع، و اینکه اصلا امامت برای همین بود که بیاد بیان کند که این شارع مقدس چه خواست. دو، مقدمه یک. مقدمه دو، انسداد باب علم به هذه الاخبار، اخباری که علتی دالت، علتی دالتون علا احکام شرعیه، به اضافه این که قرائن مفیده للعلم در آنها از دست رفته، لذا فقط ظن آور شده اند. مقدمه سه، لا یوجد طریق آخر لمعرفت هذه الاحکام الموجوده فی الاخبار. دیگه از اینجا به بعدش رو همینا رو اضافه کنیم. چی بگیم؟ علم اجمالی رو ساختیم، بگیم برو انسدادی از انفتاحی تقریح کن، بگیم برو همه رو احتیاط کن، بگیم براءت جاری کن. براءت در جایی که علم اجمالی داریم، خوندیم اینا رو، امکان نداره براءت جاری کنیم در جایی که علم اجمالی داریم. نمیشم از براءت جاری کنیم. احتیاط و استصحاب مثبت تکلیف هم که سر از اشکال در میارد، نتیجهش همین میشود که ظن حاصل از سنت حجت است. به این میگیم انسداد صغیر در مقابل انسداد کبیر. خب حالا که چی؟ چیش آن است که مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه در معالم، در همین خدمت شما عرض شود که چاپی که در کتابهای در این خدمت شما عرض شود که نور وجود داره، ببینید از صفحه 189 شروع میکنه راجع به خبر واحد به عنوان یه دلیل خاص، ظن خاص بحث میکنه که خبر واحد چه ادله‌ای بر حجیتش هست به عنوان ظن خاص. میگه صفحه 100 و خدمت شما 89 آیه نفع رو میاد، تو صفحه 190 191 نبع رو میاره، دوباره تو 191 میگه اطباق و قدماء الاصحاب الذين آثروا الائمه علیهم السلام. همه این فقها گفتن بعد به خبر واحد اخذ، لذا دلیل حجیتش اطباق، اتفاق، اجماع. چهار، انسداد. انسداد رو مطرح میکنه که شما میتونید عبارات رو در صفحه خدمت شما عرض شود 192 193 ملاحظه بفرمایید، عبارات صاحب معالم در بیان انسداد. چون من این شرح ها رو دادم دیگه عبارت رو نمیخونم، ولی رفقا حتما عبارات رو بخونن. عرابه انسداد، انسداد رو مطرح میکنه. مرحوم مظفر میخواد مناقشه کنه، چه مناقشه ای؟ فکر میکنید چه اشکالی میخواد بکنه به مرحوم صاحب معال مرحوم مظفر؟ با این چیزایی که تا الان خوندیم فکر میکنید چه اشکالی میخواد بکنه؟ چی؟ کدوم انصداد با کدوم انصداد فرق میکنه؟ میخواد بگه ببینی شما چی وارد شدی؟ من همه رو یکی یکی عرض کردم. شما وارد شدی خبر واحد رو به عنوان ظن خاص حجت کنی. مگه تو شماره 9 من نخوندم ظن خاص اون ظنی بود که دلیل اعتبارش باید غیر انصداد باشه؟ خب اینا رو بسه هم میخوندم دیگه که شما قشنگ اینا رو بفرمید. انصداد رو آوردی برای اثبات ظن خاص؟ نتیجه انصداد حجیت کل زنون است، یکی از زنون هم خبر واحد. چرا انصداد رو به عنوان دلیل آوردی برای اثبات ظن خاص؟ ظن خاص برای اثبات حجیتش دلیلی غیر از دلیل انصداده، چون نتیجه انصداد اونجا حجیت مطلق زنون، البته یکیش هم خبر واحد. شما که در صدد این نبودی که بخوای بگی من انصدادیم و با انصداد اثبات میکنم کل زنون شامل خبر واحد میشه، ظواهر میشه، شهرت فتوایی میشه، اجماع منقول میشه، چی میشه باید میشه. شما در صدد اثبات حجیت خبر واحد بودی به عنوان ظن خاص، نتیجه انصداد میشه حجیت مطلق زنون. چرا اینجا آورد؟ اشکال دوم، دو اشکال به صاحب معاله. اشکال دوم که جناب صاحب معاله اون مقدماتی که ما چیندیم به این نتیجه رسیدیم خبر واحد به عنوان یک اماره، به عنوان یک زن، هم در زمان انفتاح حجت است هم در زمان انصداد. تمسک به دلیل انصداد مقدمه اولش این باب علم و علمی منصب بسته، یعنی تو ظرف انفتاح خبر واحد حجت نیست یا دلیل انصداد حالا نمیتواند حجتش کنه. به عبارت دیگه میخواد به صاحب معالم بگه دلیل چهارم شما که اووردی از یه جهت دلیل اخص حساب میشه، از یه جهت دلیل اعم. دلیل اخص حساب میشه چون آخرین قایت زورش، آخرین تواناییش این است که خبر واحد رو حجت کند در زمان انصداد، و حالا که ما گفتیم خبر واحد هم در زمان انفتاح حجت است هم در زمان انصداد، لذا دلیل اخص از مدعا است. اشکال دوم این است که انصداد مطلق الظنون را حجت می کند و برای ظن خاص گفتیم از انصداد نمیشه استفاده کرد، لذا دلیلی که شما آوردی همه ظنون رو، چرا توی خطبه شما از شما ظن خاص مطرحش کردی؟ لذا دو اشکال به صاحب معالم دارد. دیگه فکر نمی کنم با این مقدمات و 9 و 10 کسی این عبارات رو نفهمه. و من هنا، از کجا؟ از اینجایی که گفتیم امارات موطن حجیتشون هم در زمان انفتاح هست هم انصداد. نعرف و وجه المناقشه فی استدلال بعضهم علا حجیت خبر الواحده بالخصوص. این کلمه بالخصوص دیگه شما رو یاد می اندازد به اون یراد من ظن الخاص کل ظن که قام دلیل قطعی علی حجیت و اعتباری به خصوصه. این خدمت شما بالخصوص همون به خصوصه است که در تعریف ظن خاص باشیم، یعنی به عنوان ظن خاص خبر واحد رو به عنوان ظن خاص در صدد حجیت بخشیشه، اون وقت ماده از انصداد استفاده کرد. استدلال بعضهم علا حجیت خبر الواحده بالخصوص، استدلال به متعلق به استدلال، به دلیل انسداد باب العلم کما سنع صاحب المعالم رضوان الله تعالی علیه. رفقا میتونن حاشیه قیم سید علی رو جلد 5 289 در همین جا ببینن، حاشیه قیم مرحوم محمد تقی نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 388 هدایت المسترشدین هم اینجا ببینن. فانه لما اشکالتون چیه؟ وجه مناقشه چیه؟ فانه بیان وجه المناقشه است. فانه لما کان مقصود صاحب معالم یا مقصود اون بعض من جمله صاحب معالم اثبات حجیت خبر الواحد فی نفسهی. فی نفسهی یعنی چی؟ یعنی حتی مع فرض انفتاح باب العلم لا یبقا معنا للاستدلال علی حجیت خبر واحد به دلیل الانصداد، این دلیل می شود اخص از مدعا. علا مضافن اشکال دوم، مناقشه دوم، علا ان دلیل الانصداد انما یثبت به حجیت و مطلق زن من حیث هو زن، فقط زن آور باشه مقدمات انصداد گفت حجت است، چون قسمت وهم رو گذاشت کنار گفت ترجیح بلا مرجع پیش میاد به ازای قسمت زن رو بگید. من حیث هو زن، این من حیث هو زن همون نکته است که 391 ایشون ذیل شماره 4 المقدمه الرابعه میفرما کما سیعتی بیانه انشالله تعالی. فلا یثبت بهی حجیت و زنن خاصن به ما هو زنن خاصن. گوش کنید، کسی اشکال نکنه به مرحوم مظفر بگه صد آمد نبرد هم پیش ماست از این حرفا. خب انسداد اومد مطلق و حجت کرد، خب یکیش هم خبر واحد، دلیل اعم که خوبه، که دلیل عام یعنی اینو میگیره بقیه رو هم میگیره، چرا اشکال میکنی؟ میگه بنده خدا من از اول گفتم اینا در صدد این بودن که به عنوان ذن خاص خبر واحد حجت کنن به خصوصهی بالخصوص. اینجا جای تمسک به انسداد نیست، لذا نوشت فلا یثبت بهی حجی، میتونه تو فلا یثبت بهی حجیت خبر واحد، ولی اینجوری ننوش فلا یثبت بهی حجیت و ظن خاص به ما هو ظن خاص. انسداد به عنوان ظن خاص چیزی رو حجت نمیکنه، اصلا علیله. میگه مطلق ظن، لذاست که میگه فقط ظن آور باشد با این مقدمات حجت است. ضمن این که توجه داشته باشید تو این علا که ایشون خوندم تو شماره 9 فرمود اصلا تو ظن خاص دلیل برای حجیت غیر دلیل الانسداد کبیر است، اصلا جا ندارد تمسک به انسداد کبیر. لذا از این حرفا نزنید ها، بگید این که اهم شد اینم میپوشوند اونم میپوشوند، میپوشاند ولی از حیث ظن میپوشاند نه از حیث ظن خاص. لذا یا بگید دلیل اعم است یا بگید اصلا دلیل غلط است، یا تعبیر به اعم یا بگید از اعم بالاتر، اصلا غلط است، اصلا اینجا به دلیل اصلا انسداد تو این شق نگاهی ندارد به این که این رو به عنوان ظن خاص حجت کند و حالا که ما در صدد حجیت بخشی به خبر واحد از حیث ظن خاص بودیم. متاسفانه بقیهش مون درسی بود که جون گرفت، ولی من معتقدم ایشون باید این رو میذاشت، اگرم میخواست بیان کنه 9 و 10 رو میگفت. ببین الان من چقدر وقتم رفت که 9 و 10 رو بیان بکنم، خب اونا رو بیان نمیکردم اینا رو چجوری میفهموندم؟ حالا انسداد صغیرش هم تازه مونده، کبیرش تمام شد، حالا صغیرش لطفاً اینا رو به ذهن بسپارید، نکاتی که راجع به انسداد صغیر گفتم تا فردا ببینیم انسداد صغیر رو مرحوم مظفر میخواد باهاش چه کار بکنه. استغفر الله، الحمدلله.